Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. خیر مقدم عرض میکنم خدمت کاهی که اساتید بزرگواری که در این جلسه حضور به هم رسوندن و همچنین دو استاد ارجمندی که دعوت پژوهشها و کمیسیون رو لبیک گفتن و در این گفتگوی علمی حضور به هم رسوندن. از مسئولین محترم پژوهشگاه صمیمانه قدردانی میکنیم که موجبات برگزاری این جلسه رو فراهم آوردن و گفتگوهای علمی قبلی در زمینه حقوق انسان و یا حقوق شهروندی رو به یک عرصه جزئی تر وارد کردن تا انشاءالله این گفتگوها در همه عرصه های مهم حقوق انسانی ادامه پیدا بکنه. موضوع جلسه امروز ما همونطور که آقای دکتر معتمدی اشاره کردن موضوع بسیار مهمی است. بحث حقوق زنان در میان بحث‌های مختلف حقوق بشر با حساسیت‌های بسیار زیادی مواجه است. علت حساسیت‌های بحث حقوق زنان بخشیش واقعی است و بخشیش کاذبه. بخشش هیجانات زیاد به موضوع حقوق زنان تورمی داده که این تورم خودش مزاحمت ایجاد کرده، ولی بخشی از علل و عوامل حساسیت موضوع حقوق زنان موضوعات و جوهرهای واقعی است و علل خاصی داره. مثلا اینکه ما با یه حجم انبوهی از مطالبات مواجه باشیم در یه عرصه‌ای و نتونسته باشیم در طول تاریخ اون مطالبات رو درست اجابت بکنیم، طبیعی است وقتی میخواید بحث بکنید در اون حوزه شما نمیتونید آسان و راحت بحث بکنید. این مطالبات شما رو هی تحت فشار قرار میده و شما رو ممکن است مسیر اعتدال خارج بکنه. یا آمیخته شدن بحث‌های احساسی با بحث‌های عقلایی صرف در حوزه حقوق زنان زیاد دیده میشه، هم توسط کنشگران حقوق زن و هم توسط کسانی که در سطح جامعه در حیطه حقوق زن اظهار نظر میکنن. در موضوع حقوق زن ما با این واقعیت روبرو هستیم در زمانه کنونی که یه حجم انبوهی از الگوها، از تجویزات، از قواعد، هنجارها از اونور مرزها سرازیر میشه به سمت جامعه ما. سبک زندگی خاص، قواعد هنجاری خاص، یه جامعه‌ای که میخواد بر اساس مبانی خودش، الگوهای خودش جلو بره طبیعتاً با یک چالش جدی اینطوری هم مواجه هست. بسیاری نمیتونن به راحتی انتخاب بکنن که حالا ما کدوم راه رو انتخاب کنیم، کدوم قاعده رو برگزینیم سریع‌تر به نتیجه خواهیم رسید. فلذا این هم یه متغیر سومی هست در بحث حقوق زن که مباحث حقوق زن رو با یه پیچیدگی مواجه کرده و به راحتی مثلا بحث حقوق سالمندان یا حقوق گروه‌های دیگه‌ای که هیچ حساسیتی پیرامونش وجود نداره نیست. نکته بعدی که به بحث حقوق زن حساسیت داده این هست که بین نخبگان حوزه حقوق زن هم متاسفانه ما اجماع فکری رو شاهد نیستیم در جامعهمون. اینکه چرا اجماع فکری در حوزه حقوق زن شکل نگرفته و اینقدر تشتت آرا هست، اینقدر اختلافات در حدی که همدیگر رو نفی میکنیم، نمیتونیم با همدیگه کار بکنیم. شما نگاه بکنید در هر دوره‌ای که هر دولتی در کشور ما سر کار بوده نگاه بکنید که بخش زنانش هر دیدگاه‌هایی رو که مورد پیگیری قرار داده دیدگاه‌های منتقد دولت حاکم و مستقر تلاششون عمدتاً بر این بوده که بخش عمده‌ای از دیدگاه‌های کسایی که متولی بودن و مسئول بودن رو رد کنن، نفی کنن. خیلی کم دیده شده که با هم بشینن کار کنن و ما شاهد یه اجماع جدی در عرصه عمل و نظر در حوزه حقوق زن باشیم که خب این باید کالبوچه کافی بشه. شاید اساتید ارجمند در همین جلسه بهش اشاره بکنن. و نکته آخر که به نظرم بر حساسیت های بحث حقوق زن افسوده، تحولات اقتصادی جدی، تحولات فناوری نوین که اتفاق افتاده، اینا همه در وضعیت زیست ما تغییرات جدی ایجاد کرده. اگه خانم ها مثلا تا دیروز دغدغه جدی نداشتن به این که در عرصه های مختلف اشتغال و اجتماع حضور جدی داشته باشن و شایستگی های خودشون رو نشون بدن، الان با یک وضعیت دیگری مواجه هستیم و وقتی زیر ساختهاش آماده هم نباشه برای این که در واقع پاسخ مناسب براش ارائه بشه، طبیعتا خودش میشه یک چالش و با مشکلاتی روبرو خواهیم بود. در این جلسه بنابر این هست، همونطور که گفتن، که این دو بزرگوار حاضر در جلسه مشخص کنن که بر اساس چه مبانی، بر اساس چه روششناسی علمی میتوانیم اولویت‌های حقوق زنان رو مشخص کنیم. چون قبل از اینکه وارد بحث اولویت ها بشیم، بگن اولویت های حقوق زن این هاست و به این دلایل این هاست، ابتدا در یک بحث علمی خوب هست که هر کدوم از دو بزرگوار مشخص بکنن که بر اساس چه روش شناسی اولویت ها رو میخوان مشخص بکنن، روش شناسیشون چی هست. آیا مثلا بر مبنای اینکه آسیب های موجود در حیطه حقوق زن رو مطالعه شده و از اون ور دیگه مطالبات مختلف مطالعه شده و بر این اساس اولویت ها رو میخوان مطرح بکنن، آیا بر اساس تجویزاتی که در اسناد بالادستی نظام آمده و الزام کرده که باید این کارها بشود اولویت ها رو میخوان مشخص بکنن، مثلا سیاست های کلان نظام در حوزه خانواده یا مثلا برنامه 5 ساله توسعه یا آنچه در مقررات دیگر کشور ما آمده، و بعد از اون وارد خود اولویت ها بشیم که بالاخره کدوم ها رو اولویت میدونن و چرا، و اگر احیانا اختلاف نظری هست یه گفتگوی صورت بگیره که بتونیم به یه اجماع برسیم. این جلسه بناش برای این است که کمک بده به اجماع سازی در زمینه حقوق زن، کمک بده به این که هم‌افزایی داشته باشیم و اشتراکات خودمون رو تقویت بکنیم تا نتیجه عملی این گفتگوها بهبود امور زنان در جامعه اسلامی ایران باشه. من بیشتر از این تصدیه نمیدم و از دو بزرگوار میخوام خواهش کنم که بحث خودشون رو آغاز بکنن. روال این جلسات در اون 3-4 جلسه قبلی که برگزار شده که اخیر توفیق داشتم حضور داشته باشم این طور بود که ابتدا یک 10 دقیقه هر کدوم از دو عزیز حاضر در جلسه در کلیات موضوع نکاتی که مد نظر دارن رو مطرح میکنن و بعد از اون دوباره همینطور چرخشی وارد محور اصلی جلسه خواهیم شد. در خلال اظهار نظر اساتید اگر مخاطبان عزیز نظری داشته باشن نظرات خودشون نگه بدارن که بعد از اظهار نظر دو استاد حاضر در جلسه گفتگو خواهیم کرد و همه عزیزان حاضر در جلسه در یک زمان مشخصی در این بحث میتونن مشارکت بکنن تا حاصل بیشتری انشاءالله برای ما داشته باشه. من دیگه معرفی نمی کنم دو عزیز رو، حتما میشناسید، ولی برای کسانی که از طریق دوربین‌های حاضر در این جلسه با این دو بزرگوار میخوان آشنا بشن، در حدی که حقیر میشناسم خانم دکتر محقق داماد که در سمت راست من حضور دارن عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستن، از اساتید او خصوصی هستن و سالهاست در زمینه حقوق خانواده حقوق زن کار میکنن، وکالت دادگستری هم دارن و تألیفات مختلف، و سرکار خانم دکتر الاسفن هم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زنان هستن در قم، مراکز مختلف تدریس میکنن. کتاب های خانم دکتر الاسفن هم چه در حوزه نقد فمینیسم و چه در حیطه حقوق زن در اسلام جزو آثار شناخته شده است که در واقع در حیطه زنان داشتن. خب هر کدوم از دو بزرگوار که مایل هستن، دیگه من مشخص نکنم، هر کدوم از دو عزیز که مایل هستن بحث خودشون رو در کلیات شروع بفرمان. ما الان ساعت 2:27 است که سعی میکنیم بر اساس زمان بندی انشاءالله مقید باشیم که مجموعه بحثای انجام شده اگر یه ساعت باشه، بقیه زمان رو بتونیم زمینه مشارکت مخاطبان عزیز و اساتید حاضر در جلسه رو هم فراهم بکنیم. خب بفرمایید. هر کدوم از شما من دیگه رو
بخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه دیگه به تعارف وقت بیشتر از این نگذره، ضمن عرض سلام و ادب خدمت حضار محترم و تشکر از پژوهشگاه که زمینه این نشست رو فراهم کردن و تشکر ویژه از سخا خانم دکتر محقق و همینطور جناب دکتر دیایی، من خیلی کوتاه عرض میکنم. فکر کنم بحث مقدماتی رو میشه کمترم انجام داد، وارد مباحث اصلی گفتگو بشیم. خب حالا با توجه به فرمایش شما، من فکر میکنم که تو بحث روش شناسی یه مقدمه کوتاهی من عرض بکنم که بحث زنان یا حقوق زنان در حال حاضر یک بحث صرفا حقوقی نیست و جنبه های مختلف اجتماعی هم داره. بنابراین می شود اون رو به عنوان یک بحث چند رشته‌ای مورد توجه قرار داد و به همین خاطر هم ما وقتی که می خواهیم روش بررسی خودمون راجع به اولویت ها معین کنیم، به طور مشخص چون داریم در رابطه با حقوق زن در کشور جمهوری اسلامی بحث می کنیم و بخشی از بستر این حقوق قوانین اسلامی هن، یه بخشی از تحلیل های ما راجع به فهم اولویت ها برمیگرده به اون نظام ارزشی ما درباره حقوق، یعنی اینکه اولویت‌های حقوق زن چیان در این چهارچوب حالا این ملیت و این تمامیت ارضی، بخشی از این اولویت‌ها رو نظام ارزشی مشخص می‌کنه، بخشی از این اولویت‌ها رو اسناد بالادستی مشخص می‌کنه که حالا در خلال بحث اگر لازم باشه بهش اشاره می‌کنیم، و بخش مهمی از این اولویت‌ها رو صحنه میدان مشخص می‌کنه. بالاخره حقوق برای نظم بخشی به جهان اجتماعی ماست و طبیعتاً خیلی از مسائل و مشکلات از دل تضادها و تناقض‌های زندگی عینی برمیاد و انسان به عنوان یک موجود شونده و تغییر کننده با مسائلی مواجه هست که طبیعتاً نظام حقوقی باید پاسخگوی اون مسائل نوپدید هم باشد و اساساً مسئله آسیب یا اولویت بسیار بسیار متأثر از فضای عینی هم هست. بنابراین میدان که حالا من اون میدان رو به مناسبت توضیح میدم که به ما گاهی وقتا میتونه ایده بده که آسیب‌های مهم یا اولویت‌های مهم برای زندگی زنان بارون کرده بحث حقوقی چیا هست. خب این مسئله است که میخواستم روشن بکنم. طبیعتاً بحث من میتونه در بخشی از مواردش مستند بشود به مبانی نظری اسلامی، بخشیش به چهار چوب‌های نظام حقوقی در داخل کشور و اسناد بالادستی و بخشیش هم طبیعتاً به عرصه میدان. دومین نکته‌ای که تو این مقدمه فکر می‌کنم اشاره بهش لازمه اینه که یک نظام حقوقی با تمام حالا سازمانش طبیعتاً نظام حقوقی مناسب است زمانی که بتونه بیشترین عدالت، بیشترین حمایت، بیشترین پایبندی و تعهد به قانون و بیشترین تعهد به اهداف بررین نظام حقوقی رو تأمین بکنه. اینا با همدیگه طبیعتاً دیالکتیک دارن، یعنی تأمین بیشترین عدالت گاهی وقتا ممکنه با تأمین بیشترین حمایت مقید بشه، یعنی مثلا در جایی شاید عدالت این است که شما طرف الف را بگیرید ولی قانون حمایت از طرف ضعیف به شما بگه نه اینجا یه مقدار کوتاه بیا و طرف برو داشته باش. بنابراین بین اینا یه رابطه، یک خلاصه دیالکتیکی قطعا وجود داره، اما اجمالا معمولا در نظام‌های حقوقی ما دنبال اینا هستیم دیگه، یعنی عدالت و حتی الامکان تامین کنیم، حمایت به خصوص از بخش های ضعیف را حتی الامکان تامین بکنیم، بیشترین تعهد رو به قانون داشته باشیم و راه های فرار از قانون و تخلص از قانون بسته باشه، و البته یک اهداف کلی و کلان هم هر نظام حقوقی داره که ما باید بریم به سمت تحقق اونها، ببینیم اون اهداف رو چگونه روشی تأمین میکنه. مثلا روش های فردگرایانه در حقوق، روش های خانوادگرایانه در حقوق، روش های جامعه گرایانه در حقوق، که حالا بحثاش بحثای مفصلی هست. من به همین مقدار کفایت میکنم برای حالا آغاز سخن، امیدوارم که بتونیم بحث خوبی در خدمتتون داشته باشیم.
خیلی ممنونم. چکستر که خوندی
کفایت. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت تمام عزیزانی که با حضورشون در این جلسه من رو مفتخر کردن، و سلام و درود بر مدیران این محفل که این توفیق رو برای من فراهم کردن که در این جلسه حضور داشته باشم. سلام و درود بر شهدا و به خصوص شهدای مدافع حرم که حضور ما در اینجا در سایه شجاعت‌های آنهاست، و آرزوی طول عمر برای رهبر فرزانه ما که این گونه محافل و فضای مناظره مدیون فکر بلند مقام معظم الله هست، و میدونم که مایه برکت این جلسه مقارنت با ایام رشادت ها و هنر آفرینی بانوی چون زینب کبری است. سلام الله. در ابتدا اقتضای هر بحث و مناظره اینه که پیش از هر چیز من پیش فرضای خودم رو خدمت دوستان ارائه کنم. من خدمت دوستان درس پس میدم با این فرض که درس پس میدم میکنم. اینجا پرسش اصلی مناظره، یعنی من الان پیش فرضای خودم رو میخوام شروع کنم. اول پرسش اصلی مناظره و محورهاش که اولویت‌های حقوق زنان کدام است، به نظر میرسه که به گونه‌ای طراحی شده که علوم انسانی که به ویژه دانش حقوق، که من الان نماینده دانش حقوق هستم اینجا، در جایگاه تعیین مصداقه. یعنی جوری طراحی شده سوال که در این جلسه منظور در واقع مصداق حق زن هست، یعنی در سوال مناظره مفروض گرفته شده که دانش حقوق باید به کدام حق زن است کدام نیست. اما علوم انسانی تعیین مصداق نمیتونه بکنه در واقع. چرا؟ چون در هر علمی چیستیش و ماهیت موضوع آن علم و بعداً متعاقباً عوارضش لوازم اون بیان میشن. خب حالا این چیستی و ماهیت رو که فهمیدیم و کار کردیم روش، به ما یک فرمول میده که روشی رو برای استنتاج اون مصادیق به دست بیاریم، نه اینکه تعیین کننده مصادیق باشه. چون که در واقع مصداق‌ها، مصداق حق در طول زمان بر پایه شرایط اجتماعی و پیشامدهای تاریخی در واقع متغیرن، عرف‌ها. این یکی از اصولی که پیش‌فرض منه اینه که بگیم نمیخوایم بگیم کدام حق، در حالی که سوال داره اینو القا میکنه، سوال این محفل ما. دوم این که بگیم که خیلی خوب، پس از این که چیستی حق باید روشن بشه و مشخص بشه، امکان تعیین مصداق‌ها فراهم میشه. خب اما الان پس از این که شناختیم چیستی حق رو، در یک مرحله قرار میگیریم که باید برای دانستن اون چیستی و ماهیت هر چیستی، اون چیستی یک معیاری رو بدیم، یه معیار صدقی بدیم، یه معیار صحت و درستی بدیم، که به اصطلاح منطقی ها معرف باید روشن‌تر از معرف باشه، و معیار برای تعیین صحت به ما کمک میکنه برای شناسایی حق. خب پس ما اولویت جور دیگه شروع میکنیم، شروع کلاممون. پس اولویت تعیین حق که موضوع این جلسه هست، اینه که معیار صدق حق رو روشن و تعیین کنی. سومین از اصلای پیشفرض من معیار صدق روش هست، که معیار صدقی که میخواییم با اون در یک علمی چیستی اون علم رو چیستی اون علم و ماهیت اون رو بشناسیم، فکر میکنم خیلی بدیهی باشه که در خود اون علم تعیین نمیشه. یعنی هر علم اصول موضوع خودش رو پیشفرض میگیره و اصول موضوعش در یه جای دیگه اثبات میشه. نمیتونیم بیاییم وارد حوزه حقوق اسلامی بشیم بعد از اسلام بپرسیم، از خود اسلام بپرسیم. خب اگر فلسفه های مضاف رو توجه کنیم این نکته واضح تر میشه. فلسفه حقوق، فلسفه علم یا فلسفه هایی که فلسفه هنر. پس برای یافتن معیار هر حقی، معیار حق، نمیتونیم به دانش حقوق رجوع کنیم، بلکه دانش حقوق اصولی رو که در جای دیگه تبیین شده هنگام تعیین چیستی حق پیشفرض میگیره. خب اینا پیشفرضای من هست، اگر که کافیه چند دقیقه صحبت کردم درسته تمام شد.
عزیز رو با هم در کنار هم بگذاریم که آیا در این کلیات قبل از اینکه ادامه پیدا کنه آیا هم نظری وجود داره؟ آیا این مطلبی که خانم دکتر محقق گفتن رو شما با این پیشفرض هایی که ارائه کردن موافق هستین؟
حالا ایشون هنوز فرمایشون تموم نشده که من متوجه بشم معیار صدق حق رو از کجا میگیرن، اما فکر کنم اگر بر اساس این پیشفرض بریم جلو کلن بحث جلسه عوض میشه. اگر توافق بر اینه بریم وارد بحث دیگری بشیم، یعنی چون فکر میکنم یه مقدار موضوع جلسه شاید پرکتیکال تر بود. الان با این ورودی بحث که صرف خانم دکتر محقق مطرح کردن بحث ما خیلی نظری تر میشه. اینو اول تصمیمش رو بگیریم بعد میتونیم وارد بحث بشیم.
حالا خانم دکتر محقق برای ادامش سرکار نظر دارین در مورد اولویت های زنان با هر روشی که شما این معیارها رو رسیده باشید؟
در واقع الان بحث من از اینجا شروع میشه که سوال من اینه که من پیشفرضامو گفتم تو مناظره، سوال من اینه که برای خانم دکتر علاسفند پیشفرضاشون چیه برای شروع مناظره؟ پیشفرضو بگن ما با هم جلو میریم.
خب خانم دکتر علاسفند اشاره میکردن، میگن اگه ما بحث رو ببریم یه مرحله عقبتر در حوزه فلسفه حقوق قرار بدیم و اونجا بحث کنیم در مورد چیستی، این که اصولا حق چیست، از کجا آمده، پیامدهاش چیست، و بعد مبتنی بر این مبانی بیام در حیطه حقوق زن صحبت کنیم، بحث ما خیلی نظری و در واقع ما قبل بحث های پراتیک و عملی میشه. انتظار خانم دکتر علاسفند این هست که بحث رو ما در حوزه‌ای که بتونیم نتایج عملی ازش بگیریم رو جلو ببریم، یعنی سوالات رو اینطور استنباط کردن که به این کیفیت با جلو ببریم. شما میخواید بحث رو ببینید در حیطه فلسفه حقوق مطرح بشه، یا اینکه نه شما با هر فلسفه حقوقی که دارید با هر معیار شناسای حقی که بهش قائل هستید بالاخره حالا آمدیم و شما قائل به یه لیستی از حقها هستید، اون لیست از حقها برای خانمها، چون یه مطلبی در کلام شما بود که مصداق حقها در گذر زمان با توجه به عرف متغیرهای مختلف تغییر میکنه. همین جا اگه یه مقداری باز کنید و مثال بزنید ممکنه موارد اختلاف خودش رو نشون بده که شما کدوم موارد رو چه میزان برای عرف و برای تغییر و تحولات زمانه به حساب میدان مانوف قائل هستید و در کدوم حقها اینجا شاید دیگه اختلاف نظرها خودشون نشون بده در لیست حقهایی که ما میخوام راجع به زنها صحبت بکنم.
من اجازه میخوام اینو عرض کنم که به نظر من بدون بحث نظری نمیتونیم وارد بحث عملی بشیم و به نظر من مناقشات و تهاجمایی که گروهای مختلف تو جامعه ما از همین جا دارن از همین انحراف از همینجا شروع میشه و اگر ما در مباحث نظری دقت کنیم و اشتراکمون رو در من به متوجه نشیم مسلماً همین اتفاق خواهد افتاد. پس من معتقدم که تا زمانی که من بحث نظری متکمیل نکنم و تا زمانی که برای این که به این سوال کدوم اولویت حقه به پاسخ به پیشفرضم توجه نکنم جز چیز جز جدال نخواهد بود و از همین جا هست که جامعه ما معمولا بعد از 30 سال هنوز نتونسته به این موضوع رهنمون بشه که بتونیم هر وقت موضوعی پیش میاد بشینیم راجبش نظری فکر کنیم تا جدال نشه. حالا اگر که
اگر شما سلام بدید یه موقع اینو بازتر بکنید که بتونه خانم الاسمن وارد بحث بشن، چون ایشون ظاهرا از جهت ورود در بحث نظری هم استقبال میکنن.
بله من مورد ندارم الانم میشه پیشفرضا رو مطرح کرد.
من
بحثم اینه که خواهم ببینم دقیقا نقطه رو کجا میخواییم بذاریم. ببینید ما در رابطه با مباحث نظری به خاطر آمیختگی بحث فقه و حقوق اسلامی، یعنی حقوق به معنای مصطلح و فقه به معنای مصطلح در نظام حقوقی ایران، در واقع نمیتونیم فقط به مباحث فلسفه حقوق توجه کنیم. در واقع باید بحثایی مثل فلسفه فقه هم به عنوان یک فلسفه مضاف مورد توجه محقق و پژوهشگر توی این عرصه قرار بگیره. من از زاویه فقه بخوام وارد بشم و فلسفه فقه، طبیعتاً دو تا نگاه نسبت به معیار صدق حق یا این که اصلاً به تعبیر دیگر البته با این متفاوته مرجع صدق حق یا مرجع اصدار حق، چه کسی چه منبعی حق رو میتونه صادر بکنه وجود داره. ممکنه تحلیل‌ها و قرائت‌های مختلف باشه ولی دست کم دو تا تحلیل اصلی وجود داره در فلسفه فقه که یکیش این هست که اساساً انسان‌ها تعبیر این که محق هستن یا محق نیستن برای اونها روا نیست. یه نگاه خیلی رادیکال به تعریف حقه، یعنی انسان نبوده است تا اینکه حقی داشته باشد، بنابراین خداوند تفضلاً برای او حقوقی قرار داده و مسئولیت‌های تعریف کرد. یک نگاه حالا یه مقدار رادیکاله و یک قرائت و تعبیر دیگری هم هست که بسیاری از فقها این تعریف رو شاید استفاده می‌کنن که به هر حال خداوند که انسان را آفریده تشریع کرده یک حقوق متقابلی رو بین خودش و انسان و همینطور حقوق متقابلی رو بین انسان و پیرامونش، اما از انسان و خلاصه طبیعت و اشیاء و هر چه که باشد. بنابراین مشروعیت حق از جانب خداوند قرار داده می شود. در این حال چیزی که ما حالا تقسیم بندی هایی که برای حق می شود که مثلا حق می خواد در افراد مسئولیت بیاره یا می خواد اقتدار بیاره یا می خواد امتیاز براشون قائل بشه، تمام اینها رو میشه توی تعریف حق اسلامی هم مطرح کرد. سرجم من اگر بخوام از فلسفه فقه بگم، حق رو به معنای یه جور سلطه و سلطنت فقها تعریف میکنن، یعنی یک شاید میشه گفت با معنای قدرت سازگارتره، یعنی کسی که ذی حق میشود در واقع یک سلطه‌ای بر طرف مقابلش دارد که اون در مقابل این شخص بیا تکالیفش رو انجام بده. حالا این در کنار این که خداوند منشأ بیان حقوق و قانون گذاره، در این حال چهارچوب هایی هم برای ایجاد قوانین مکمل، قانونی که دایره اون قانون از اصطلاح فتوا اعم و کاملتر و شاملتر هم میتونه باشه، اون رو هم قائل شده. من واقعش نمیدونم چقدر وارد این مباحث بشم، آیا همین مسیر رو خانم دکتر محقق در نظر دارن یا نه، ما قرار جای دیگری بریم. من باز فکر میکنم برای اینکه بحث خیلی من اصرار دارم از هدف اصلی منحرف نشه، ایشون باز توضیحاتی بدن که من متوجه بشم دارم در موضوع بحث ایشون وارد میشم یا اینجا.
من فکر میکنم که شاید من نتونستم بحثم و شروعش رو ارائه بدم، چون اگه که فکر میکنم اگر یکم بیشتر توضیح بدم یا اگر اون اول رو مورد توجه قرار بدیم، دیگه اصلا این سوال پیش نمیاد که بحث اصلا کجاست چیه. به نظر من عرض کردم که من یه سری پیشفرض دارم که منی که الان نماینده حقوق هستم، نماینده علم حقوق هستم فی‌الواقع اینجا، نه اینکه هستم در عالم واقع الان اینجا، آیا تعیین مصداق میکنم؟ اشکال این که این سوال الان مطرح شده اولویت حقوق زنان کدام است، برای خاطر اینکه رفتیم تو حوزه مصداق شناسی. حرف من اینه که تا وقتی معیار حقی روشن نشود، اولویت هستن بی‌معناست. در نظام سنت فکری ما، یعنی سنت فکری الهی، انسان آفریده خداست، بحثی نداریم. و در نگاه توحیدی خداوند حق‌گزاره و تعیین کننده حقوق آدمی است. فطرتی برای آدمی نهاده که انسان رو در یک سیر تکوینی و تشریعی هماهنگ به طرف تشبه به خدا شدن برسونه. خب حالا کمی دقت بکنیم، موجودی که خدا برای او واضح حق است، آن موجود خودش کاشف و یابنده حق است. انسان چیه؟ هر تعریفی که ما از انسان داشته باشیم، اما اون چیزی که مد نظر واضح حق هست چیست؟ نیروی فهم انسانی. منظور از مد نظر واضح حق اون هدفیه که خداوند برای اون برای انسان حق میذاره. اون هدف چیست؟ هدایت تشریعی که متناسب با فطرت آدمیه. خب وسیله ابلاغ این هدایت چیه؟ چگونه خداوند این حقوق آدمی رو بر او ابلاغ میکنه؟ با وحی. تا اینجا فکر نمیکنم کسی در محفل ما باشه که مخالف باشه. دریافت کننده فهم چیست؟ نیروی فهم انسان. باید بپرسیم منظور از فطرت چه میتونه باشه که قرار متناسب با اون امری در وحی و احکام الهی ابلاغ بشه. هر چی باشه مربوط به نیروی فهم آدمی. در نتیجه آنچه در انسان موضوع حقه و مخاطب حقه، یعنی قرار است انسان با اون به اعتبار اون قوه هدایت شود و حقوقی داشته باشه، خودش شیوه و وسیله کشف حق. پس معیار همینجا سوال من که حالا من 2 دقیقه صحبت میکنم، بقیهش رو از خانم دکتر الاسفند سوال میکنم. من دارم برای خودم، برای پیشفرضایی دارم و معیار میخوام بدم، اما میخوام ببینم روش شناسی و معیار در نظری که ایشون میخواستن صحبت کنن راجبش چیه. اینو ادامه بدم تمام میکنم. معیار رو ما همینجا باید دنبالش باشیم.
ببخشید خانم دکتر، فکر میکنم که در این بخشش بین هر دو بزرگوار تفاوت نظری نباشه.
خب بله، همینجا رسیدیم. از همینجا که تفاوت نظر نیست میخوام استفاده کنم آقای دکتر، اجازه بفرمایید. معیار رو همینجا میخواییم پیدا کنیم. به عبارت دیگه ما رو که به ثبوت حقایق الهی راهی نیست، چون مرز میان فهم خالق و مخلوق چنین اقتضا میکنه. پس اگر هم حقی برای هدایت انسان ابلاغ میشه، انسان به قدر وسع و فهمش دریافت میکنه. خب حالا در واقع میخوام از همینجا استفاده کنم. احادیث معصوم و متن قرآنی هر دو به فهم انسانی ما ارائه میشن و از هر دو یه متن منسجم برای ما باقی مونده. خب اینجاست که نهاده به اسم اجتهاد که در واقع افتخار فقه امامیه هست به پدیدار میشه و حالا شروع میکنیم. دقت ما میخوام بکنم از همینجا. از اساس وجود دین برای سعادت هم مرد و هم زن، و این سعادت چیزی جز استکمال خدای شدن نیست. آن چیزی که در انسان میتونه متعلق این امر قرار بگیره یک سری اشتراک، اونم فهم انسانی در مرد و زن. اگر این چنین چیزی فرض نکنیم، هدایت سالبهی به انتفاع موضوعه و دیگه دین ما جامعیت و خاتمیت نداره. همون کما اینکه برای محجور حرجی نیست، تکلیفی نیست، قانون نیست. پس در واقع راز بقای تفکر شیعی اجتهاد شیعه آلمانه. پس من فکر می‌کنم منظورمو تا اینجا رسوندم که آنچه که حقوق مخاطب حقوقه، نیروی فهم انسانی و اشتراکات، اشتراک انسانی زن و مرده.
خب خیلی ممنون از
همین
شاد بتونیم وارد بحث بشیم. و اون که طور که من استنباط کردم از توضیحات اخیر شما، سرکار میخوان نتیجه حقوقی ازش بگیرین در حقه های مختلف.
بله.
که قائل هستین به این که بین زن و مرد اون قوه مشترکی که خداوند در وجودشون قرار داده و اون محوریت رو در کشف اراده الهی ایفا میکنه، قدرت فهم و درکه که انسان داره. زن و مرد اینجا دیگه فرقی درش نیست و برای هر دو این سرمایه مشترک رو خدا قرار داده و این سرمایه مشترک خودش نقش محوری ایفا میکنه در فهم همه حقها. احتمالاً سرکار خانم میخوان نتیجه بگیرن بعداً در بحث نظام حقوقی که شاید، یعنی من اینطور استنباط میکنم، شاید میخوان نتیجه بگیرن که پس مثلا بسیاری از تبعیض‌هایی که بعداً در نظام‌های حقوقی آمده رعایت این اشتراک بین زن و مرد از حیث این قدرت رو نکرده و آمده مثلا به زن سهم کمتری داده، به مرد سهم بیشتری داده و شاید این فهم مردان که احیانا در فرایند اجتهاد نقش بیشتری داشتن مثلا منجر به این شده. یعنی میتونه یکی از پیامدهای این سخن که ازش یک ثمره عملی ما بگیریم این هست. اما اگه این نباشه، یعنی اگر قرار باشه ما بگیم این فهم مشترک رو زن و مرد دارن و این یکسان هست و در استنباط قواعد حقوقی یکسان نقش خودش رو ایفا میکنه، چندان روشن نیست که حالا این توی حقهایی که الان اختلافیه هست، یکی میگه اسلامیه، یکی میگه اسلامی نیست، یکی میگه خلاف شرع، یکی میگه خلاف شرع نیست، اینو ما چطوری میتونیم ازش یک پیامد عملی بگیریم؟ خواهش میکنم خانم دکتر ملاوردی بفرمان تا الاسوان تا ما دوباره برگردیم.
من اینجا قبل از اینکه ایشون، من میشه خواهش کنم شما زودتر نتیجه نگید آقای دکتر؟ من
شما هنوز نتایج دیگه ای داری؟
شما اصلا کلمه تبعیض رو به کار بردید، من قرار نیست اینجوری بگم. میخوام بگم شما یک کمی زودتر جلو رفتین و خواهش میکنم که هنوز من به نتیجه نرسیدم که بخوام نتیجه بگیرم.
خب بفرمایید.
البته این مدل بحث امیدوارم که دوستان حاضر در جلسه رو سردرگم نکنه. دو تا اشکال هست. یکی این که میگید خورد خورد بحث رو گفتن، این به نظر درست نمیره. باید صغرا و کبرا بیاد، نتیجه بیاد، بعد هم من بتونم نقد کنم یا تایید کنم، هم دوستان بدونن بحث چیه. این اولا این اشکال هست از نظر روش طرح بحث صرف خواهم محقق به نظرم. نکته دوم هم این که ببینید الان چند تا بحث با هم خلط شده. ما میخوایم از کجا شروع کنیم؟ وقتی که ما میخوایم در بحث ادراک و جنسیت بحث کنیم، این یه بحث نظریه مربوط به حوزه معرفته. وقتی میخوایم در حوزه حقوق بحث کنیم، این یک بحث مربوط به حوزه عقل عملی است و حوزه رفتاره و اتفاقا میتونه کاملا شاخصاش با هم متفاوت باشه، میتونه معیارش با هم متفاوت باشه. من برای اینکه مقدار بحث یعنی حالا از نظر خودم جسارت نمی کنم، من اینو منظم نفهمیدمش، منظمش کنم از نظر خودم، شاید نظمی که میدم بعدا خانم دکتر نپذیرن و اصلاح کنن. ببینید ما اگر میخوام از اینجا شروع کنیم که بین
یعنی عنصر جنسیت یک متغیر اساسی در فهم است یا نه. همینجا باز دوباره متعلقای فهم تأثیر گذارن. من با نگاه ایدئولوژیک خودم به دین میگم وقتی که دین اسلام منو موظف به ادراک میکنه، چون در رابطه با یه سری مقولامو موظف به ادراکی، ادراک خدا، ادراک معاد، ادراک خوبی ها و بدی ها، خب ما موظف به ادراکیم چون موظف به عمل و تبعیت و تعبدیم. نمی شود که ما با ثواب و عقاب یکسان، با برنامه های تکلیفی یکسان موظف باشیم ولی در این حال راه شناخت های ما به این مقدار متفاوت باشد که یکی فهمش ناقص‌تر باشد یکی فهمش کامل‌تر. خب این که مسلمه در حوزه ادراک نسبت به اون چه که ما موظفیم به شناخت و بعد عمل کردن باید فهم زن و مرد برابر باشه. خب حالا اینم خیلی به نظر من تو بحث حقوق نه که بی اثره ها، ولی الان اثرش رو اینقدر زود نشون نمیده که من بخوام این نتیجه عملی روش بذارم. ما هم نداریم یه همچین چیزی توی مثلا اختلاف نظری من بخوام دکتر محقق ندارم. فهم انسانی زن و مرد در این متعلق ها برابره. آیا این به این معناست که فهم انسانی زن و مرد در همه متعلق های ادراک برابر است؟ نه، توی مسئله اختلاف نظر خیلی زیاده. الان اگر من بخوام از نقطه نظر فلسفی بحثش کنم میتونم واردش بشم. یه مثال خیلی ساده و معمولی که اتفاقا روانشناسای بیولوژیست و زیستشناسان بیولوژیست اخیرا خیلی دربارش تحقیقات کردن و انجام میدن همینه که به خاطر دخالت عنصر بدنی در ادراک، مثلا نوع عملکرد نیمکره چپ و راست مغز که حالا یه بحث خیلی دم دستیه، این در مصادیق و مدرکات بین زن و مرد تساوی کاملا نیست، میتونه فرق کنه. حالا تو حوزه‌های هندسه فضایی و ریاضیات و بحث‌های دیگه اونا برای ما مهم نیست. یعنی میخوام بگم ما نمیتونیم به خاطر اینکه خداوند انسان را آفریده در همه جهات و با توجه به همه متعلقات ادراک بگیم زن و مرد حتما فهمشون برابره و اونا هم برای ما مهم نیست. الان چیزی که اینجا مهمه اینه که در نسبت بین من و خدا که خدا میخواد برای من یه سری مسئولیت‌ها تعریف کنه و یه سری حقوق، در بحث شناخت‌های اساسی جنسیت دخالت نداره و بین زن و مرد این برابری وجود داره. حتی میشه گفت در توان‌ها بین زن و مرد تفاوت نیست، ممکنه در انگیزه و علایق یه سری تفاوت‌ها باشه که حالا وارد اون نمیشم، اما این الان مبدأ خوبی برای شروع بحث در حقوق نیست. اگر میخوایم اینو بگیم که خب یه صرف نظر از بحث جنسیت و مدرکات نظری، ما یک رابطه‌ای هم باید ایجاد کنیم بین جنسیت و حوزه عمل. این عمل اخلاق است و فقه است. بعد میخوایم حالا اونجا به یه نتایجی برسیم بحث رو بریم اونجا. من واقعا الان مستعجلم که چجوری بحث کنم، چون هنوز نمیدونم نتیجه گیری که سرکار خانم میخوام بکنن چیه. اگر نتیجه گیریشون اون بود که آقای دکتر فرمودن که آیا اجتهادات مختلف که فهم بشریه اینا معتبرن، ما میتونیم برسیم به فتاوای مختلف و اعتبار فتاوای مختلف در نظام حقوق اسلامی، خب اون رو میتونیم واردش بشیم. اگر نه این مرادشون نیست که پس بحثشون، من خواهش میکنم یه فرصت متنابهی بدیم تکمیل بکنن بتونیم صحبت کنیم.
بس جسارتن با توجه به این که همین اشکال در نحوه نگرش به حقوق باعث میشه که ما در عمل دچار مشکل بشیم. به نظر من حقوق چرا حتما دانش عملی بدونیم و دانش نظری ندونیم، خودش جای مناقشه داره. مهم اینه که اون قوه تفکر انسانی در زن و مرد یکیه، قوهی که براش میخواییم شبیه خدا شدن، تشبه به خدا و استکمال هست. و فقه هم در واقع یک اصول و قواعد داره که مجتهدین ما و فقهای ما مصادیق و زیر اون تحت اون اصول و قواعد میبرن. من متوجه این مسئله در واقع نیستم که چرا علم، چرا حقوق نباید علم باشه و دانش نظری باشه، و یه مقدار تو همینجا در واقع اختلاف دارم با خانم دکتر. ببینید من اجازه بدید من مقدار بحث رو جلو ببرم تا زمانی که
برای گلچه سرکار اون ارتباط بین تأکید بر قوه فهم رو با بحث‌های حقوقی به حساب شفاف‌تر بکنید که
الان عرض می‌کنم من اگه با
چه نتیجه‌ای می‌خواید ازش بگیرید؟
می‌خوام همین دیگه، می‌خوام یه نتیجه بگیرم، شاید همون در همون نتیجه مشکل بحث حل بشه. ببینید به اینجا رسیدیم، تا همینجا هم تو که خانم دکتر گفتن ما در این مباحث اختلافی نداریم، به اینجا رسیدیم. من می‌خوام از همون چیزی که همه خودمون قبول داریم و از یه جایی که انحراف به وجود میاد، انحراف روش به وجود میاد که این مناقشات و مسائل که در جامعه هست اتفاق میفته. تا اینجا رسیدیم که لازمه انسان بودن انسان نیروی فهمشه. حالا کدوم نیروی فهم؟ فهم در عام‌ترین حالت خودش که هیچ قیدی اونو تخصیص نزنه، حالت عام تفکر و فهم مد نظر ما. یعنی چی؟ یعنی انسان، یعنی تفکر انسانی که قرار است مخاطب حق باشد و حقوقی برایش باشد تا هدایت شود، اولا و به ذات تحت هیچ قاعده ای نیست، در یک حالت میانه ای قرار داره و نصوص دینی ما هم دال بر این حالت میانگی و بی جهتی تفکر آدمی هستند و همین رو مایه کرامت انسانی دانستن. کرمنا بنی آدم بر این دلالت داره که آنچه منات کرامت است چیزی که اولا بر انسان جاریه، قطع نظر از اینکه مؤمن باشه یا کافر، مرد باشد یا زن. پس این مایه کرامت به شرط لا از قید فکری یا نژادی یا جنسیتی به بشر داده شده. طبق همین استدلال من، ما اتقاکم در ان اکرمکم عند الله اتقاکم باید صفتی باشه که موصوفش تفکر آدمیه، یعنی تقوای فکری، که تقوا در لغت هم همینو معنا میکنه و من همینو میده. اون بشری که قرار مؤمن باشه که از میون اقوال احسن رو انتخاب کنه کیه؟ همون حالت میانه‌ای که در تفکر وجود داره، در همون حالت. و این تقوا تقواییه که در آیات قرآن هدایت الهی بهش مشروط شده، غیر از تقواییه که پس از هدایت حاصل میشه. تقواییه که شخص مؤمن با قرآن و کسب تجربه دینی براش حاصل میشه چیز دیگریه. یعنی من همینجا با خانم دکتر علاسفن که گفت اون چیزی که ایدئولوژی به من میگوید، من میگم من مخاطب حقم اما تفکر عامم، تفکر میانم، نه تفکری که ایدئولوژی بهم میدهد. همینجا با هم دیگه مرکز اختلافمون هست. پس این تقوا تقوای ما تقدم بر دینه، یعنی اخلاق و تقوای پیش دینی، یعنی فطرت سلیم، نداشتن موضع قبلی، حالت میانگی، پرهیز از پیش داوری. خب حالا میخوام از این دو نکته نتیجه بگیرم که برای رسیدن به معیار حق، همون معیاری که گفتیم باید چیستی کنیم، حالا برای صدق اون چیستیمون، روشمون، یک معیار باید در نظر بگیریم. وقتی ما در حالت میانه تفکر هستیم، بدون پیش‌داوری، بدون که ایدئولوژی داشته باشیم، در یک سنجرین حالت سنجش قرار میگیریم. اما همون دمی که میخوایم استنتاج کنیم، به یک رویکردی متعین میشیم. نخستین تعینی که از حالت سنجشی تفکر ما رو بیرون میاره معیار میشه. یعنی اولین و آغازین زنجیر از زنجیره هر استدلال و استنباط میشه زنجیره بعدی. مثلا سخنان من و الگوی فرهنگیمون در عقل ورزی خود پیوسته به این متعینه که آدمی آفریده حق تعالی است. پس این دوتا گامی که الان تا حالا باش حرف زدیم، من سریع میخوام برسم به نتیجه. گام اول، ضرورت این که در حالت عام میانه قرار بگیریم، بی جهت سنجش کنیم. دوم، متعین بشیم به یک اندیشه‌ای هنگام عمل استنتاج. حالا دقیقه که در مواجهه با متون دینی خودمون و استنتاج حق انسان و تبع اون حق زن چیزی به نام نهاد تفسیر رو به وجود میاریم. حالا همه شما شاید بگیم تفسیر یه کلمه شایبه برانگیز باشه و یادآور تکثرگرایی، اما منظور من خواستگاه تفسیر هست، یعنی صرفا نشون بدم که هنگام فهمیدن چه اتفاقی میفته و بتونیم متوجه شویم که معیار حق و استنتاج اون نیروی فکر انسانی. خب حالا از اینجا سه تا نتیجه به دست میارم که ادغام نتیجه دوم و سوم در واقع اولین چالشیه که پیش روی ماست. بر اساس اون چی که گفتم، اساساً انسان چه زن باشه چه مرد، به اعتبار مشترک انسانیش، یعنی اون چی که به خاطر اون هدایت میشه، حق براش گذاشته شده. گفتیم مخاطب حق کیه؟ مخاطب حق نیروی فکره. یعنی ما حق زنانه به اعتبار آنچه زن را جنسیتی خاص از نوع آدمی قرار داده نداریم و همینطور حقی مردانه به اعتبار اینکه اون رو جنس مرد رو از نوع خاص انسان قرار داشته باشه قرار داده باشه نداریم. باید توجه کنیم که اگر در هر امر حقوقی که به ظاهرن زنانه است یا مردانه، برمیگرده باز به اعتبار مشترکاتش. یعنی شارع اصولی رو در مورد نهاد مشترک و انسانی خانواده قرار داده یا به طور مثال در قراردادهای دیگه یا هر عقد دیگه، و بر اساس اون اصول اون ما هستیم که بیایم این حقوق در موارد جزئی که در اول صحبتم گفتم دخالتی نداره. در واقع دیداکشن انجام میده، تشخیص مصداق انجام میده که ذیل این اصول میان، اصول و قواعدی که ما پیش قرار داریم و معتقدیم و در بستر عرف میاییم اینها رو تعریف میکنیم و این مساق‌ها رو مساق شناسی میکنیم که ممکنه این مصادیق در طول زمان با پارادایم های فکری عوض بشن. حالا این نتیجه که اینجا میخواستم همون اول بحثم گفتم که میخوام نتیجه بگیرم از همین اختلاف بحث، از همین قسمت بحثم، اینه که مسائل مبتلا به امروز زنان ما از همینجا راهگشایی میشه براشون که توجه کنیم تعارضهایی که میان حضور زن در فضاهای شغلی عمومی و کسب و کار هست با نقش مادرانشون و وظایف شوهرداریشون حل میشه و ریشه این تعارضات در میاد. اگر ما این فرصت دارم آقای دکتر،
نتیجه شما الان دو تا گزاره گفتید.
بله.
در واقع همین دو گزاره رو ببینم که خانم الاسفن موافق هستن با این دو گزاره که تو نتایج بحث شما بود. یک گزاره ای در نتیجه بحث اشاره کردین که در واقع اساساً انسان چه زن باشه چه مرد باشه بر اساس اون استدلال‌هایی که آوردن صاحب حق است، که خانم دکتر آسمان هم موافق بودن درش بحثی نبود. اما تأکید بعدی که ما حقی به اعتبار جنسیت نداریم چه برای زن چه برای مرد، یکی این گزاره. گزاره دوم این که مصادیق حق‌ها میتوانند با پارادایم‌های فکری عوض بشن، باز اینم نسبتش با اون وجه مشترک بین زن و مرد تو بحث زنان چی هست؟ چون اگه عوض میشن این میزان با پارادایم فکری، شما گفتین مصادیق ها میتونن عوض بشن.
مصادیق رو
ما الان چون راجع به زن بله. صحبت میکنیم، فرض بر این است که در مصادیق مختلف شما قائل بین هستید که میتونه تغییر کنه.
بله.
و یه تغییر پذیری در این متناسب با پارادایم های فکری میتونن عوض بشن. پارادایمی هم که شما خیلی روش تأکید دارین، همون در واقع مرحله ما قبل دین یا اون حالت اعتدال یا اون حالت تفکر عام یا میانه است. ببینم اینا رو خانم دکتر ارسلان موافق هستن باش تا ما شاید بتونیم وارد بحث سیاست گذاری و چون بحث اصلی جلسه تقریبا در حیطه سیاست گذاری قرار میگیره و بحث راهبردی هست برای اینکه ما چگونه میتوانیم اولویت های مسائل زنان رو در مقام کشورداری مشخص بکنیم یا در مقام ارائه یک نظریه برای سطح جهانی ارائه بکنیم. الان مبانی که ارائه شد هم بسیار مبانی قابل استفاده است، ولی باید سریع‌تر بتونیم به اون بحث اصلی خودمون وارد بشیم که نتایج عینیش محسوس بشه.
من اول دوستانم عرض کنم ولی سریع واردش نمیشم. این که بنده عرض نکردم دانش حقوق دانش نظریه صرفاً، طبیعتاً بخشای دانش نظری نیست، دانش نظری هم هست، اما روی کردش ناظر هست بیشتر به این که جنبه های عملی زندگی، یعنی نهایتش و دستاوردش در واقع راهیابی به قوانین نیست که بتونه زندگی بشر رو سامان بده. اما ببینید بعضی از نکاتی که تو مقدمات سرکار خانم بود به نظر من باید یا فایدهش معلوم بشه یا فعلا ادعای من اینه که برای این بحث بیفایده است. جهتش هم اینه که ببینید تصویر وضعیت اولیه که حالا شاید همین الگوی هابزی در فلسفه حقوقه برای همه جا ناجح نیست. بله مثلا توی تفکر هابز یا بعضی از نظام‌های حقوقی معمولا میان یک حالت اولیه، یک وضعیت کاملا خالی از هر نرم، از هر هنجار، از هر داده تصور میکنن. بعد اونجا وقتی که میان این حالت و وضعیت اولیه رو تصور میکنن میخوان بگن انسان اگر لو خلیه و نفس خودش باشه و خودش، بعد حالا چه واکنشی داره، چه ریاکشنی داره به محیط پیرامونی خودش، از کجا شروع میکنه. بله اون مباحث هست، اما این که ما بیایم یه حالت اولیه فرض بکنیم که البته من توی مفردات فرمایش سرخام دکتر ایراد دارم، چون کرامت ذاتی با اکرمکم عند الله اتقاکم و این که کرامت ذاتی مال انسان است به ما و انسان صرف نظر این که کافر و مسلمان باشد، اینا خب توش همه بحث است و اختلاف نظر، ولی از اونها که بگذرم این فایده تصور وضعیت اولیه چیه؟ ایشون فرمودن مخاطب حقوق، حالا نمیدونم کلمه مخاطب حق تعبیر از کجا، حالا توی من حداقل نشیدم که مخاطب حق فهم باشد. حالا فرض کنیم این تعبیر تعبیری که من بلدش نیستم و وجود داره که ما یک فهم حالا ساده یا فهم غیر هنجارین، یه فهم میانه به تعبیر شما داریم اون فرض اولیه که این حقوق به او الغا می شود و هیچ فکتی اما از جنسیت و نژاد و چه درش دخالت نداره. من ثمره تصویر این وضعیت اولیه رو متوجه نمیشم تو پارادایم فکر اسلامی. بله تو پارادایم فکر لیبرالی به درد میخوره، یعنی لیبرالیست اصلا حقوق لیبرالیستی از اینجا شروع شد که حالا اگر درست بگم که پدر لیبرالیست توماس هابز یا دیگران گفتن نه ما اصلا تمام هنجارها رو میذاریم کنار، میگیم انسان اگر خودش باشه و خودش، اولین حقی که احساس میکنه حق صیانت ذاته، بعد حالا بره دنبالش و بحثایی که دارن. ما تصویر وضعیت اولیه به چه دردمون میخوره در صورتی که ما داریم در پارادایم اسلامی بحث میکنیم؟ در پارادایم اسلامی مسئله این است که ما با یه سری متون مواجهیم. بله خیلی ها بحث میکنن که مثلا عقل انسان میتواند منهای مثلا شریعت یه سری احکام رو اهم از این که ناظر به حق باشن یا تکلیف حس بزند. یه بحث های نظریه، من میترسم واقعا جمع خسته بشه بخوام وارد او بحث ها بشم که چقدر عقل انسانی راه داره به این که ملاک واقعی یک عمل را، ملاک واقعی یک تکلیف را، ملاک واقعی یک حق را بفهمد. خب ما اینو نمیدونیم، مساقش هم هست دیگه. ببین مثلا شما ببین حق کنترل موالید، خب الان در کشور ما هم که اصلا نگاهش ایدئولوژیک بود گفتن فقه سایه‌شو برداره، فقها اجازه بدن هر کسی خودش هر چقدر بچه میخواد داشته باشه، تشویق نکنن به این که بچه داشته باشن افراد بیشتر. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش بحران جمعیت. بعد این مطلبی هم نیست که ما با نگاه ایدئولوژیک بهش برسیم، اینها همه نشانه‌هایی است بر این که انسان‌ها واقعاً نمیتونن به معنای واقعی کلمه تمام ملاک واقعی یک فعل را تشخیص بدن. اگر ما اومدیم تو این چارچوب گفتیم پس بنابراین خداوند اومده سر نظامات حقوقی برای ما تعریف کرده، اون نظامات حقوقی رو میخواییم چیکار کنیم در صورتی که شما وضعیت اولیه تعریف میکنید؟ توی اون نظام های حقوقی نگاه ایدئولوژیکه، نه اینکه برای عقل هیچ جایگاهی قائل نشده. بنده خودم یه طرحی دارم اتفاقا برای همین مسئله تو خصوص بحث زنان و بحث قانون در کنار فتوا رو اتفاقا به عنوان یک تز مطرح میکنم که حالا بحثای مفصلی داره، ولی میخوام عرض بکنم که ما زمانی که داریم وضعیت اولیه فرض میکنیم، با وجود اینکه در مقام اثبات مواجه هستیم با یه دسته از متون، من حالا وارد بحث اجتهاد نشدم، مواجه هستیم با یه دسته از متون، حالا طبقه مفسرین یا طبقه فقها این رو هر جور که میخوان بفهمن، ممکنه نهایتا ما متقاعد بشیم به اینکه اجتهادات همه معتبر است و قانون مثلا کشور میتونه گاهی از اجتهاد این فقیه و گاهی از اجتهاد اون فقیه استفاده کنه، فرض کنیم به این نتیجه برسیم. ولی به هر حال این وسط یه چیزی وجود داره به نام متون، یه چیزی این وسط وجود داره به نام روشمندی فهم، یه چیزی این وسط وجود داره به نام طبقه، به نام مفسرین فقها که باید با اون روشمندی این خلاصه بر اساس مصلحت هایی که تو اون جاها احکام برش مبتنی شده این احکام استخراج کنن. الان این بحث کجای منظومه فکری سرکار خانم دکتر محقق قرار داره؟ از این به بعد میخوایم حالا وارد بحث بشیم، بگیم بریم به سمت اینکه مثلا تجویز بکنیم اجتهادات مختلف رو که بعد برسیم به مثلا یه حقوق سیالتری، یا اینکه نه اون مسئله که ایشون در فهم غیر جنسیتی یا عدم تأثیر جنسیت در فهم گفتن، این میاد پرش میکنه و جهش میکنه از روی این متون و میره و اتفاق دیگری ایجاد میکنه. اینو یه مقدار باز توضیح بدن، گرچه بعضی از دوستان نوشته دادن که علاقمندن ما وارد بحثای موضوع جلسه بشیم، حالا هر جور که بفرمایید ما در خدمت.
من فکر کنم که ما با آوردن کلماتی مثل لیبرال اینجور چیزا داریم بحث رو منحرف میکنیم و بخوایم که یک برچسب بزنیم به بحث، در حالی که بحث من کاملا بحثی که از قرآن استفاده کردم. خیلی راحت الان بیاییم بگیم که ما تجزی در اجتهاد، نه اصلا بحث من اینا نیست. بحث من اینه که فایدهش اینه که حقوق جنسی در اصول و قواعد به اعتبار انسان بودن نداریم حقوق جنسی و این یک هدایت لیبرال نیست.
نه ببخشید، همین که ما بیان بگیم که الان من به عنوان یه فردی که اصلا بحث من بره، بحث من اصلا برچسب زدن نیست. ببینید من میخوام بگم
تر کنیم بگیم لیبراله و بخوایم
اون در اون پارادایم وضعیت اولیه معنا میده، توی این پارادایمی که شما ازش شروع کردی معنا نمیده. اگر شما الان فرمایید من منظورم این نیست، ما همین منظور شما رو متوجه نشد، یعنی من متوجه نشدم دقیقا شما استفادهتون چی از این بحثی میگین حقوق غیر جنسی. ببخشید عبارتتون دقیقا یادم نیست، همون عبارت رو برام توضیح بدید.
یعنی میخوام بگم حقوقی برای زن به عنوان اینکه یک جنس خاص آدمی است نداریم، حقوقی برای مرد به عنوان اینکه یک جنس خاصی از آدمی است نداریم، حقوقی هم که به ظاهر متفاوت میان این حقوق به اعتبار اون اشتراک انسانی بودنشونه.
یعنی احکام و تکالیف متفاوت احکام به خاطر اشتراک.
آخان دکتر شما همین الان خودتون حرفتون برعکس، من دارم از حقوق حرف میزنم، بحث حقوق نیست، بحث احکام نیست الان.
حقوق.
احکامی که بر اساس، یعنی مادری که شما فرض کنید الان بحثایی که در تعارض به وجود میاد، اشتغال زن و وظیفه مادری، من الان یه مثال میزنم همینو که بخوایم بگیم که حضور زن در فضای بیرون با وظیفه مادری، زن به عنوان فرد زن و امکانات زیستیش یه نقشی به عهده داره، اینها با نقش اون در یک جامعه، در یک کشور و در نهایت به عنوان یک شهروند نیروی انسانی که دولت داره براش هزینه میکنه تعارض داره. ما هرچی در تاریخ به جلو بریم با تشکیل دولت‌ها به معنای جدید اون، هر فرد یک هویت پیدا میکنه که ذیل حاکمیتش بره. پس هر چقدر زنی خانه‌دار باشد باز یک هویتی داره که ذیل دولت تعریف میشه و اون شهروندیه که برایش درمان، تغذیه و برای تحصیلش هزینه میشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که این تعارض میان زیست اجتماعیش و نقش فردیش به عنوان اینکه فیزیولوژیش زنه در بشینه در خونه، خونه موندن و در اجتماع حاضر نشدن این تعارض رو رفع میکنه. چرا؟ چون الان در جامعه ما هر فرد هویتی دارد که تحت آن دولت او رو به عنوان یک نیروی انسانی میبینه، براش هزینه کرده.
خب پس
این صورتبندی اجازه بده اینو عرض کنم.
اول شما حقوق، ببینید شما یه متخصص علم حقوقی، درسته؟
من.
حقوق زن، نگیم حقوق جنسی، یه دو تا از حقوق زن را بیان کنید که بگید جنسیت اونا نقش نداره.
الان عرض میکنم. یه حقوق خیلی بارز که همیشه متصور هست و همه زنها میدانیم و همه مردها میدانیم، اون تمکین زنه.
تمکین حق نیست.
کنم. زن باید تمکین کنه و مرد حق داره، حق کامجویی دارد. خب ما میگیم که اگر زن این حق رو دارد و زنهای ما در اجتماع شاغل میشوند و باعث میشه که این حق کامجویی مرد به مخاطره بیفته، حالا از اون طرفش مرد و زن به عنوان یک انسان که مشترکات انسانی دارد در خانه با هم زندگی میکنند. سوال، همه ما حق قصر رو برای زن قائل هستیم. آیا مردی که سه شیفت کار میکنه، قسط بده، در منزل حضور نداره، ماموریت های شیش ماه میرود، آیا حق قسم زن به مخاطره نمیفته؟ منظورم اینه که نگاهی که ما بگیم حق مردانه، حق زنانه نداریم. حق زن و مرد به اعتبار اشتراک فکریشونه و به اعتبار جایی که مشترکن در اولین اجتماع کوچک خانواده زندگی میکنند. اولویت حق مردان کدام است؟ پس باید اینو داشته باشیم. چه فرقی میکنه؟ هیچ وقت سوال کردیم اولویت حق مردان کدام است؟ من حرفم از همینجا بود که مشترکات. حالا فکر میکنم جمع ما متوجه منظور من از ارتباط بحث اولیه و ارتباط به این که میخواییم چرا میگیم کار ما تعیین مصادیق نیست کاملا پی برده باشن. الان دولت ها تعریف شدند، پس ما یک اصول و قوانین لا تغییر داریم که بهش معتقد هستیم، اما اکنون در جامعه ما که میخوایم تعیین مصداق بکنیم باید تفکر کنیم و بیاییم زیر اون اصول و قوانین. اجتهاد ما همینه. خانم دکتر لطفند خیلی شاید بیشتر از من تو حوزه هستن، اما من اجداد من افتخار اینو دارن که در طول زمان مکاتب فکری مختلف اجتهاد رو پایه‌گذاری کردند. ما مکتب فکری شیخ طوسی داشتیم. زمانی که نیاز شد مکتب فکری آیت الله بروجردی داریم. چرا؟ زمانی که بنای عقلا رو ایشون آوردن. پس مکتب فکری آیت الله شیخ عبدالکریم حایری داریم. زمانی که نگاه به قضیه طلاق رو ایشون به وجود آوردن، به اختیار طلاق رو، حالا شاید در این بحث نگنجم، لازم شد میگم، پس قانونگذار اینو الان شما فرمودین که
بله که مثال بزنید بله شما دادین برای اینکه بتونیم خانم دکتر راستمن رو وارد بحث بکنیم. شما الان بر اساس همین مثالی که زدید که به حساب ما هیچ حقوق متفاوتی به خاطر زن بودن یا مرد بودن نداریم، مبتنی بر انسان بودن هست، و مثال مرد سشیفکار رو گفتید و خانمی که در خب مبتنی بر همین به حساب مبنایی که شما دارید، اگه قرار باشه وضع موجود نظام حقوقی ما رو آنالیز کنید، آنچه مستقر هست در کشور، شما چه ارزیابی دارید نسبت به وضعیت موجود؟ آسیب‌های وضعیت موجود رو چه میدونید؟ شما مبناتون است که تمام این حق‌هایی که احیاناً وجود داره برای خانم برای آقا مبتنی بر جوهری انسانی اینها باید باشه. خب طبیعتاً شما یه قسمت‌هایی رو نامناسب میدونید، اون چیزی که الان داره عمل میشه
بله.
اشکال میدونید
بله.
اینا رو کدوم موارد میدونید؟ چه اشکالاتی رو در از نگاه آسیب شناسانه وضع موجود چه مواردی رو مورد توجه قرار میدید تا بتونیم بعدش برسیم این که برای رفع اینها چه پیشنهاداتی داریم؟ اون پیشنهادات میشه اما اولویت
بله. من فکر میکنم که اگر مطلب رو دوستان زحمت کشیده باشن تا به الان با من حرکت کرده باشن، تونستم اینو برسونم به این که اشکال قضیه مستاقی نیست، اشکال قضیه از اینجا به وجود میاد که زنان جامعه ما به یک مرحله از تفکر نرسیدند که اگر بخوان بر اساس مبانی حقوقشون رو کشف کنند و اگر حقی مطالبه می کنند اون حق بر اساس مبانی و اصولشون باشه. یعنی میخوام اینجا اینو عرض کنم، چالش از کجاست؟ چالشی که از اون مباحث من تا الان گرفته شده از کجاست؟ من به اینجا این چیز عرض کنم که چالش من در اینجا میخوام بیان کنم موانع حق گذاری برای زنانه. اشکالی که در راستای پاسخ به صحبت آقای دکتر ضیایی‌فر میخوام اینو عرض کنم که ایشون میگن خب اشکال کجاست؟ اشکال در موانع حق گذاری برای زنانه. یعنی هر حقی که در جامعه ما برای زنان متصور است و هر حقی که برقرار نیست بر اساس شیوه از نگاه یا تفسیر به متون دینی ما به دست آمده. قانونگذار در هر نظام حقوقی برای هدفی مانند نظم، سود همگانی یا در جامعه دینی برای فراهم آمدن هدایت تشریعی قانون وضع میکنه. پس نگاه قانونگذار پیوسته دقیقا مطلبی که الان پیچ بحث امروز ماست اینجا، نگاه قانونگذار پیوسته به رفتار و تقاضای مردمش پیوند دارد. زنان جامعه ما صرفاً با مطالبه حق نمیتونند اون رو برقرار کنند، باید با قرار گرفتن در اون حالت سنجش تفکر معیارهای تفسیری اون حقی رو که میخوان سرش بحث کنن بیان کنن. خب اینجاست که دیگه به عنوان عضو مهجور جامعه نباید حق زن رو در نظر بگیریم. اگه بخوایم انضمامی تر یا ملموس تر بگیم، زنان خود باید در اون مقام مشترک انسانی نشان بدند که مشارکت دارند، یعنی در حوزه نظری و عملی و نظری پردازی درباره هویت خود پیوسته مشارکت کنن، نه به عنوان عضو مهجور که دید خاص بهشون داشته باشه. ببخشید
همینو من میخوام ازش وارد بحث عملی بشیم. شما در واقع اشکال پس اساسی در وضعیت موجود رو این میدونید که به حساب ما در مبانی حق گذاری دچار اشکال هستیم و این اشکال در مبانی حق گذاری باعث شده که مثلا در زمینه حقوق زن ما شاهد نقض حق‌های متعدد باشیم. درسته این نتیجه؟
بفهمید حالا من وسط صحبت.
اگر این باشه خب میتونیم مصادیق مختلف رو هم بحث بکنیم که اگر این هست خب معناش اینه که در واقع قانونگذار ما، کسانی که قانونگذاری میکنن در حوزه حق‌های مختلف، یا فقهای ما که استنباطات فقهی خودشون رو ارائه میکنن، چون بر اساس نظام حقوقی ما ترکیب حقوق و فقه هست، اونها که فتاوی و استنباطات اسلامی رو ارائه میکنن، هر دو مرجع مؤثر در قانونگذاری در واقع خطاب این کلام هستن و در واقع ایشون دعوت میکنن اونها رو به این که به اون مبنایی که توضیح دادن باید برگردن. آیا این مطلب رو خانم دکتر الاسفند قبول دارن؟
من چون
این ثمره عملی متعددی میتونه داشته باشه. اگر
من بعد چون با هر دو گزاره سرکار خانم موافق نیستم و ارتباط به نظرم نتونستن ارتباط بحث نظریشون رو با نتیجه مسلم بکنن و تبیین کنن، نتونستن به نظر من اون عبارتی که زنان دارای حقوق جنسی نیستن و زنان و مردان، و بلکه اون حقوق مال حوزه اشتراک، حالا من نمیخوام اون کلمه رو چون یادم رفت دقیقا چی بوده، حالا منظورشون توی ذهنم هست، با هر دو گزاره بنده موافق نیستم و لذا اصلا اجازه بدین من بحث خودم رو طرح کنم. من فکر میکنم که یعنی اگر کسی از من بپرسه که مشکلات و مسائل و اولویت ها و چالش های زندگی زنان به خصوص در بحث حقوقی چیه، من اعتقادم اینه که قوانین زمانی میتونن اون اصولی که عرض کردم ایجاد بکنن، یعنی بیشترین عدالت رو ایجاد کنن، بیشترین حمایت رو ایجاد کنن، مردم رو دعوت بکنن به اینکه قانونها رو هنجارهای خودشون بدونن و بیشترین تعهد از مردم در مقابل قانون بگیرن. اینا وابسته به چند تا عنصره. یک بخشش مسئله قوانینه. البته قوانین من معتقدم مخلوطی از ثبات و تغییرن، یعنی نه که من معتقدم، نظام حقوقی اسلام هم همینو میگه، یعنی ما یه دسته از قوانین ثابت داریم و یه دسته هم از قوانین متغیر. اینکه سازوکار تشخیص قانون متغیر چیه، اینا همه بحثایی است که هنوز در حوزه علمیه هم رو به رشده. یعنی مثلا شما ببینید ما در کنار اینکه این نگاهو داریم که فرض فرمایید مبنای قانونگذاری کشور مثلا فتوای مشهور باشه، یا مثلا فتوای فرض کنید توی جمهوری اسلامی امام باشه، یا مثلا مقام معظم رهبری باشه، یه مجتهدی مثل مرحوم شهید صدر از مجتهدین مسلم و خلاصه خیلی دارای ثقل و ویژگی در حوزه اجتهاد، ایشون معتقد هستن در امر قانونگذاری، نظریه‌شون هم نظریه ولایت فقیه، ولی معتقدن در چارچوب نظریه ولایت فقیه ما اون اجتهادی رو میتونیم انتخاب بکنیم که با فضای عینی و عملیاتی کشور مناسب تره. یعنی ما این نظرات رو بین فقهای تراز اول هم داریم که وقتی که در مقام قانونگذاری کسی قرار میگیره، به خاطر اینکه اجتهادها همه معتبرن در یک حدن و در یک اندازن، می تواند فتواهای مختلف رو قانونگذار مرجع قرار بده، کما اینکه این اتفاق میفته. یعنی در نظام قضایی ما خیلی مواقع هست که وقتی که قاضی به یک بنبست حقوقی میرسه و باید حتما از این بنبست حقوقی خارج بشه و در فتوای متناسب با اون فرض مسئله رو پیدا نکنه در فتوای مشهور یا مثلا فتوای امام یا فتوای مثلا مقام معظم رهبری، سراغ فتوای سایر مراجع میره. پس بنابراین یک بخشی از مسئله شاید سامان حقوقی و حل مشکلات و حل آسیب ها قوانینن، که این که این قوانین آیا قوانین مختص به زنان، قوانین مختص به مردان، قوانین برای انسان بودگی، قوانین برای کودکان، قوانین برای اصناف مختلف، معلول، سالمند، اینها درش باشه، این نقطه ضعفش نیست. یعنی این نقطه ضعف نیست که یک نظام حقوقی بیاد و مختصات مثلا زنانگی یا مردانگی رو توجه کنه. شما میبینید توی نظام برابری خواه که نظام غربیه، توی این نظام آخر سر اونا متعهد به برابری نیستن، یعنی اونها هم چیزی به نام تبعیض مثبت و قوانین مثبت به سود زنان رو دارن و شما هر چقدر که این بر اون بر میکنید میبینید جایی که اینها به سود زنان قانون وضع میکنن همش دائر مدار وضعیت‌های زنانگی زن است، یعنی بارداری و وضعیت‌های بیولوژیکیش. پس بنابراین نمیشه بیولوژی زن رو ندیده گرفت در قانون گذاری، کما این که دنیای رقیب ما نتونسته این کار رو بکنه و کما این که اتفاقا علارغم این نگاه هژمونی که برابری خواه تو خود غرب هم مخالف خیلی زیاد داره، ولی مخالف ها منتقل نمیشه صداشون به فضای ایران. این که ما نظام حقوقی خانوادگرا میخوایم، این که ما نظام حقوقی مبتنی بر معصومیت اطفال میخوایم، این که ما نظام حقوقی مبتنی بر زنانگی میخوایم، اینا زیاد این تقاضا و مطالبات در خارج از کشور است، ولی اینا بخشیه. من شخصا معتقدم علارغم این که میشود راجع به اصلاح وضعیت های حقوقی و قانونی کار کرد، حتی مستند به فقه و اتفاقا حالا توی قسمت بحث زیادی داریم، اما معتقد هستم مثلا مشکلات زنان و در نتیجه اولویت‌های حل مشکلات اونها کمتر مربوط به مواد قانونی ماست، بلکه بیشتر برمیگرده به ابعاد دیگه. حالا چه ابعادی؟ اگر یک جامعه از نظر قانونی و حقوقی بخواد سامان داشته باشه، یکیش اینه که قوانین و قواعد خوب داشته باشه، یکیش اینه که نهادهای مکفی داشته باشه. این کلمه نهادهای مکفی رو توضیح میدم. دو، اینکه یک سازمان حقوقی، قضایی، دادرسی، فرهنگی منسجم داشته باشه. چهار، اینکه مجری و سیستم اجرایی نظارت محور داشته باشه. هر جا به نظر من ما آسیب داریم، مال لنگی یکی از این بخش هاست. ببینید، ما مثلا اینکه ما نیاز به نهادهای مختلف داریم درش تردیدی نیست. مثلا ما به خاطر همین مسئله در سیستم قضایی چیزی به نام نهاد مشاوره تأسیس کردیم، درسته؟ ولی به خاطر اینکه ما یه مشکلی داریم در ایران و اون، ببخشید تعبیر رو به کار میبرم چون ماها نیستیم که این کارا رو انشالله میکنیم، برای اینکه ما داریم بحث علمی میکنیم، یه مرض نهادسازی تو کشور وجود داره. بعد نهاد را که میسازیم به شدت فرم زده ایم و در سطح فرم و فرمال باقی میمونیم. اینکه این نهاده و این فرمه و این تشکیلاته قرار بوده به چه اهدافی برسه، اون اهداف میمونه وسط. مثلا اگر نهاد مشاور قرار است بیاد به کمک نهاد قضا، نهاد قضا چه کار میکنه؟ دادرسی چه کار میکنه؟ دادرسی رو خطکشی حقوقی حرکت میکنه، میگه آقا شما شاهد داری؟ خانم شما قسم میخوری؟ نمیدونم، بر اساس اینا عمل میکنه. و وقتی بر اساس اینها عمل میکنه، ای بسا که اصلا مسئله واقعی این خانواده، این زن، این مرد معلوم نشود. سیستم مشاوره رو میذاریم کنارش برای چی؟ برای رمزگشایی مشکل. خانوم آمده مهریش رو به اجرا گذاشته، ولی مسئلهش این نیست، مسئلهش چیز دیگر است. مهریه شده پاشنه آشیل برای ایجاد فشار بر اون شوهر. خب اینجا کار نهاد مشاوره رمزگشاییه. اینا آمدن دادگاه، ولی مسئلهشون مسئله زناشوییه، روشون نمیشه بگن نهاد مشاوره اومده رمزگشایی کنه از این مسئله. ما نهادهایی که میسازیم و سازمانهایی که میسازیم در راستای این نیستن که وظایفی که براشون تعریف شده دقیقا انجام بدن تا آسیبا برسه حداقل مسائل و مشکلات خودش. ما سازمانهای دیگری هم مدام داریم تأسیس میکنیم، ربط بین سازمانی اینها وجود نداره. یعنی مثلا فرض کنین اگر ما یه سازمان مثلا فرهنگی تربیتی داریم که تو حوزه تربیت و مشاوره برای نوجوانان و جوانان و بزهکاران و اینها کار میکنه، چه کسی بعدن که این افراد ازدواج میکنن یا بعدن که این افراد شاغل میشون اگر بخواد دسترسی به پرونده پیشینی مثلا روانشناختی این آدم ها داشته باشه، کی ربط بین نهادی رو ایجاد میکنه؟ ما این سازمان منسجم رو نداریم. گاهی مواقع هم هست که مسئله برمیگرده به حوزه نظارت و فقدان مجریان. ما الان خیلی از مشکلاتمون مال نبود منابع انسانی کارآمد در دستگاه دادرسی و قضایی و نظام‌های حقوقیه. میخوام بگم که ما همه مسئله هامون مسئله های دانشی نیست، نه اینکه اصلا نیست. همه مسئله های ما این نیست که ما اختلاف نظر، الان مثالی که خود سرکار خانم دکتر محقق زدن، حل پارادوکس مینه مادری و اشتغال، این کمتر کار ماده قانونیه. شما ببینید یکی از مسائلی که من اگر کسی ازم بپرسه اولویت اول زندگی زنان چیه، میگم امنیت، میگم امنیت روانی و تقسیم بندی فرد، خانواده، اجتماع رو به هم میزنم، چون شخص در حوزه فردیش نیاز به این امنیت داره، در حوزه خانوادگیش نیاز به این امنیت داره، در حوزه شغلی هم نیاز به این امنیت داره. با وجود این که قانون بالادستی ما میگه مادری اولویت زنانه، با وجود این قانون بالادستی ما میگه تحصیل و اشتغال حق فردی، حق شهروندی هر کس است، با این که ما تمام این چیزا رو، یعنی تحصیلات بیشتر، امکانات اجتماعی بیشتر، اینا رو همه رو نقاط روشن انقلاب اسلامی و دستاوردهای انقلاب میدونیم، با این حال هنوز نتونستیم این مسئله رو حل بکنیم. یعنی یک خانم جوانی که میخواد تحصیل بکنه، بعد میخواد ازدواج به هنگام بکنه و میخواد مادرم بشه، کدوم دانشگاه به او امکانات عالی حمایت از این فرایند مادری از اول تا آخرش میدن؟ هیچ جا. کدوم زن شاغلی بهش اینو میده؟ ببینید این مسائل بر نمیگرده به این که مواد قانونی ما یه مشکلاتی داره، بر میگرده به این که اون جایی که باید این قوانین برن و اجرا بشن، چه نهادهایی نیازه برای اینکه این قوانین محقق بشن، اونا رو ما نداریم. مثلا من منتظر بودم صاحب خانم بگن یه حقی داریم مثل حق نفقه، درسته؟ این حق نفقه با همین حدودش که در دین آمده، که معمولا هم حالا افراد معمولا موقع منازعات میرن سراغ حقوق خودشون، این حق نفقه یا مهریه یا هر چه که هست، سیستم حقوقی ما که اینها رو حق مسلم زنان میدونه، برای زنان مطلقه چرا نمیتونه احقاقش کنه؟ چرا نمیتونه؟ اصلا من میخوام بگم مسائل نظری ما اینا نیست، مسائل نظری ما بین العلومی است. در واقع مثلا این به همین بحث، اگر میخوایم بحث نظری کنیم، بحث حقوقی نکنیم. بحث نظری که من الان موانی مطالعات زنانی باش درگیرم اینه، آیا ما بریم به سمت این که حمایت از زنان مطلقه رو ببریم بالا؟ چون واقعا ما با این مشکل مواجهیم. ما گفتیم اولویت زنان اشتغال نیست، ما گفتیم کار میدیم به آقایان به عنوان سرپرست خانوار، بعد اگر این خانم به زندگیش به مشکل خورد، طلاق گرفت، خانم مجاری ثروتش خیلی محدوده، اصلا شو نداره هیچی، ما حمایت بکنیم یا نکنیم؟ خب میگیم حمایت بکنیم. بعد آیا اگر حمایت کنیم این به باز تولید پدیده طلاق منجر نمی‌شود؟ چون خیلی ها ممکنه تو اون شرایط سخت خودشون زندگی کنن، بگن دستمون به جایی نمیرسه، این وضعیت از جهنم بعد بهتر است. اینو یکی بیاد حل کنه. خب یعنی ما بله من چون خیلی منتظر شدم وارد خب بحث بشیم، اینه که گفتم اگر خب بخوایم وارد بحث بشیم، بحثو بدنه بحث
خانم دکتر در این بحث اخیر خودشون که گفتن در واقع هم اولویت موضوعی زنان در زمانه کنونی در جامعه ما رو گفتن، که امنیت روانی زن در حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی به نظرشون مهمترین اولویت هست، در این باورن که عمده مشکلات به عمل و اجرا و نهادسازی ها یا عدم عملکرد مناسب اون نهادها مربوط میشه، نه اشکال در قوانین و مقررات. و عرضم به حضور شما در یه سطح کلانتری هم معتقد بودن که مشکلات و چالش هایی که ما در حیطه زنان داریم بخش عمدش خارج از دانش و حقوق هست، به حوزه های دیگه مربوط میشه که بحثش جداگونه است. در همین زمینه شما اگه نظرتون بفرمایید که میخوایم در واقع دعوت کنیم از اساتید که در بحث مشارکت کنن.
من فهم کنم که بحث جوابی داده نشد یا نخواست داده بشه یا نداشتن به موضوعی که ما با هم مشترک هستیم، چون جوابی نداشتن و بحث رو به مبحث علومی، مبحث مدیریتی، مباحث اجرایی کشیده شد، در حالی که من هیچ وقت نمیگم که ایشون گفتن غیر قابل احترازه که ما ویژگی های فیزیولوژی زن رو نبینیم. من اصلا این نیست که نبینیم، میگم این وضعیت ها اتفاقا دیده میشه، اما نه به اعتبار اون حق براش میاد، بلکه به اعتبار اون هدایت مشترک به طرف خداوند براش حق ایجاد میشه. پس این نگاه مدیریتی و سازمانی نگاه ایشونه که کاملا با نگاه من متفاوته، و من معتقدم ایدئال نظری و نگاه تفسیریمون به فقه اگر درست نباشه اجرا معنا نداره. و تمام ایراداتی که خانم دکتر لاسوند میگن علتش نداشتن تفکر درست ما قبل تأسیسه. ما بین رشته‌ای که کسی تخصصش رو انجام میده و بدون تخصص رشته‌ای رو باید تعریف کنیم به نام در واقع یک شبکه‌ای از فقه، شبکه‌ای از علم فقه، نه شبکه‌ای نگاه کنیم نه مصداقی. اولین چالش خطاب به زنه، چالشی که من امروز راجبش بحث کردم و بایستی بود، خطاب به زن داشتم که میخواستم هستی‌ها رو، هنوز به هستی‌ها نرسیده بودم که ایشون سری هستی‌ها رو شروع کردن. حالا چالش اول من خطاب به زنان جامعه ماست که اگر زنان جامعه ما مطالباتشون رو بر اساس معیارهای تفسیری حقوقی مطالبه نکنند، پیوسته مصرف کننده حق هستند و منتظرن دولت‌ها براشون حق وضع کنند. مثلا حالا همین حق پوشش یا حق ورود به ورزشگاه. اولا روی بحث نظری و مبانی باید بحث کنیم. فرقی نمی‌کنه که ما موافق با یه پوششی باشیم یا علیه یه پوشش. زنان ما باید بدونن که در هر سو، چه موافق چه مخالف، نیازمند گفتگو بر سر مبانی تفسیری هستیم و فریاد زدن یک مطالبه سودی نداره و فقط جدال و مقابله ایجاد میکنه. این بایستیه که میخواستم اینو بگم. یعنی موج مطالبه در جامعه زمانن مقدمه، اما ساختار نظریش که برای اون مطالبه فراهم میشه، یا دقیق‌تر بگیم تا به واسطه یک کوشش فکری مبانی اون مطالبه به آگاهی و فهم مطالبه کنندگان در نیاد، اخشاری هم که قانونگذار پذیرا نخواهد بود و این گونه صرفاً مخالف و موافق به جدال میرسه. من الان یه مثال کوچیک میزنم. بحث حق حضانت مادر، حق حضانت مادر در قانون ما 2 سالگی برای دختر بود و 7 سالگی برای پسر بود در سال 1379. چون که جامعه ما نسبت به این موضوع این جریان به وجود اومد که این مطالب میتونه تغییر بکنه و بنده خودم در اون طرح اون در تشخیص مصلحت مشارکت داشتم، اومدیم تا پشتوانه فقهی و نگاه تفسیری رو یه جامعه‌ای بکنیم، یک نگاه جامعه داشته باشیم که بیایم در واقع قانونگذار ما پذیرای این قانون بشه و قبلش نبود. پس این بایستی رو با زنان ما داشته باشن که نگاه تفسیریشون مشخص بشه. اما چالش دوم در مورد هستی هاست که الان خانم دکترم داشتن. قوانین و آیین‌نامه‌هایی که اکنون معطوف به زنان در جامعه ماست باید معیار استنتاجش معلوم بشه. اگر معیار استنتاج و اعلام حقی از زن در قوای مقننه خواستگاهش تفسیری باشه، پس باید مشخص باشه طبق چه خوانشی از اسلام اون حق یا ممنوعیت اعلام میشه. وقتی که مثلا در یک قانون اساسی، در قانون اساسی ما عدم مغایرت با شرع مطرح شده، نه مطابقت تام با شرع، پس فقه اسلامی ما که یک علم سیستماتیکه، وقتی یک علم بود به آرای اون که علم نیست، به روشش، به شبکش علمه و مانند هر علمی دیگه جامعه دانشمندان داره. وقتی میپرسیم بر چه معیاری زن میتواند به یه محیطی وارد بشه و به یه محیط دیگه وارد نشه، اگر واقعا صحبت از حقه باید بتونیم در نهایت، پس ما یک بایستی رو تعریف کردیم، زنان ما اگر تفکرشون رو به اون مقام تفکر نرسن که مطالبهشون بر اساس مبانی باشه، همیشه مصرف کننده حق هستن که دولت‌ها براشون حق تعیین کنن و بعداً مراحل هستی‌ها. ما بیاییم خانش از اسلام رو و این تفسیرگری رو انجام بدیم که استثناء کمتر پیش بیاد. اما آخرین مطلب من اینو عرض کنم که معیار تفسیر قانون گذار هر چی باشه باید سازگار با هم باشه، همه جا مثل هم، نه اینکه یک جا یک حقی رو وضع کنه یک جا برداره، وقتی با اصل خودش در تناقضه. چرا مهمه که مثلا میبینیم در یک دانشگاه در یک کلاسی تفکیک جنسیت شده اما مثلا در کتابخونه تفکیک جنسیت نیست، در نهارخوری نیست؟ حق خروج از کشور برای زن با شوهرشه، اما در یه موارد خاص مثل این ورزشکاری که نمیم یه خانومی که میخواست از کشور خارج بشه، اون در موارد خاص اجازه دادن. خب بیم بشنیم تفسیر کنیم و معیار بدون جدال، اگر بپذیریم که ما تفسیر میکنیم دیگه نه جدالی و نه تعارضی پیش.
خیلی ممنون. خب خانم دکتر محققم آشکارا معلوم شد که به هر صورت تأکیدشون بر یک نگاه کلان هست به حل مسئله و ایشون معتقد هستن که مهمترین چالش در حیطه مباحث مربوط به زنان در نوع نگاه به حساب زن هست، به مرد هست و در واقع با اون تفسیری که ابتدا روش بحث کردن تجویزشون این هست که باید کلن یک بازبینی بشه مبتنی بر اون نگاه، نظام حقوقی ما، قانونگذاری ما و تا اون ناسازگاری هایی که احیانا وجود داره که برخی مثل همین مثالهای اخیری که گفتن وجود نداشته باشه و ما بتونیم مثلا به یه وضعیت مطلوب برسیم. خب خواهی